کردن به دیگران مثل همون بوسیدن دست والدین، باز این در روایات ما هست که این جای شرم نداره. شرم از درخواست از خدا. بعضیا از خدای متعال چیزی نمیخواهند به خاطر اینکه خجالت میکشن. امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از این نیست که شما چیزی از خدا بخواید و شما خجالت نکشید از رحمت خدا درخواست کنید، اگرچه یک بند کفش از خدا بخواید. یعنی حضرت مثال زدن، یعنی ولو بند کفش تو از خدا بخواید اشکالی نداره، اینجا چه حیا کردن نیست. شرم از این که من بخشش اندکی بکنم. دیدید گاهی از اوقات یه فقیری میاد یا برای یک جای خیریه‌ای میخوان کمک جمع کنن، میگن نه من که پول زیادی نمیتونم بدم پس اصلا کمک نکنم، در حالی که شما شاید چند هزار تومانم بدی
بله.
اینا قطره قطره جمع کردن منگهی دریا شود مؤثره. از بخشش اندک اصلا شما خجالت نکشید. یا از محبت کردن به خانواده گفتن خجالت نکشید. عرض بوزور انورتون که یه مردی از اهل مدینه داشت یه چیزی برای خانوادهش خریده بود میبرد، امام صادق رو دید بعد یه ذره خجالت کشید. حضرت گفتن که کار بدی نیست، نباید خجالت بکشه آدم از این که حالا خریدی کرده برای خانوادهش، داره محبتی میکنه، خدمت رسانه‌ای میکنه. اینا مصادیق حیای منفیه که اصلا مناسب نیست. اما حیای مثبت خودش انواع مختلفی داره که چقدر قشنگه در دین ما به همه اینها اشاره شده. از یک جهت یک تقسیم بندی حیا در مقابل کسانی است که ما حیا میکنیم. یک حیا در مقابل ذات اقدس الهیه، این که ما در مقابل خدا حیا بکنیم.
بله.
خب این خیلی مهمه. یعنی این که حیا کردن فقط از مردم نیست. در روایت داریم همونطور که از همسایه های خوبت حیا میکنی شما باید از خدام حیا بکنی. علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونید که خدا شما رو میبینه؟ فاستحیوا من الله فی سرائرکم کما تستحیون من الناس فی علانیتکم. چطور مردم شما رو در عیان ببینن خجالت میکشید، خدام در نهان شما که شما رو ببینه خجالت میکشید. این حیا بسیار حیای درستی است. نکته بعدی حیا از خوده. همونطور که عرض کردم انسان چون برای خودش ارزش قائل است حیا بکنه. به یکی از بزرگان ما، از علمای ما که همیشه با لباس و عمامه و اینها می نشست در خانه برای درس گفتن پیش شاگردانش و همیشه در یک حالت مؤدبانه‌ای می نشست، بهش می گفتن که آه خب بالاخره حال گاهی پاتونه دراز کنید، گاهی راحت باشید. حتی میگن ایشون موقع جان دادنش فقط پاشو دراز کرد، گفت خدایا چون تو دیگه دستور دادی من پامو دراز میکنم. اینقدر مؤدب بود و حیا رو رعایت میکرد مقابل دیگران. ایشون میگفتن خب حالا گاهی پاتون رو دراز کنید، حالا کسی که مثلا نیست تو خونه، میفهمدن خودم که هستم. یعنی این که من
احترام خودم،
احترام برای خودم حتی قائل هستم. یعنی حیا انسان نسبت به خودش داشته باشه. غایت الحیا ان یستحی المرء عن نفسه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بالاترین حیا اینه که از خودت حیا بکنی. حیای قسم سوم اینه که از دیگران حیا بکنم. خب این خیلی بده که باید حتما یه جایی بزنن که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است تا یه عده‌ای مثلا هر کاری نکنن. خب آیا ما اعتقاد نداریم که فرشته ها ما رو میبینن؟ آیا اعتقاد نداریم که خدا ما رو میبینه؟ خب همونطور که از مردم حیا میکنیم از دیگران هم حیا بکنیم. این شعر چقدر قشنگه که جا میگفته در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان که بود واقف اسرار نهان، بر تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. حتی قصد گناه هم میگه این خلاف شرم است. بنابراین انواع مختلف از حیا داریم. یک قسمش هم حیای جنسیه، حیا از همه کارهای ناپسنده. اینم یک تقسیم بندی است. اگر فرصت دارم یه در حد یک دقیقه
بسیار.
من حیای دیگری هم انواعش رو بگم که این بخش تمام بشه.
بله.
یک تقسیم بندی دیگه برای حیا از جهت نمود حیای من هست. گاهی حیای من نمودش در سخن منه. هم محتوای صحبت من باید مؤدبانه باشه، هم لحن صحبت من. خدا در قرآن به همسران پیامبر میفرماید که فلا تخزعن بالقول، شما حرف زدنتون با حیا باشه، صداتون رو به گونه‌ای نازک نکنید که انسان‌های بیمار دل اینها طمع بکنن، یا هر حرفی انسان نزنه، حرف‌های ناپسند نزنه. گویا حیای دیداریه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و بعدش هم فرمود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. چشم رو انسان نگه داره این حیای دیداری است. حیای دیگر حیای رفتاری است. انسان در رفتار خودش حیا رو دقت بکنه، در پوششش، در خودنمایی نکردن، در مدیریت روابط با جنس مخالف، اینا حیای رفتاریه. و بالاترین حیا شاید عرض بکنم حیای پنداری است که حتی اندیشه خودش رو هم در شعر جامی هم بود از گناه نگه داره.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ینبغی للمؤمن ان یستحیی اذا اتصلت له فکره فی غیر طاعه، یعنی حتی اگر فکر غیر طاعت هم به ذهنش میاد انسان حیا بکنه. و به قول حضرت عیسی علیه السلام من میگم حتی فکر عمل بی عفتی هم نداشته باشید، چه برسه به اینکه خودش رضا خدا در قرآن فرمود لا تقربوا الزنا، نزدیک هم بهش نشید در فکرتون حتی. و ایشون میگه شما وقتی که در خانه خودتون آتش روشن میکنید شاید آتش خانه شما رو نسوزاند اما دیوارهای خانه شما رو سیاه میکنه. مواظب باشیم دیوار قلبمون از فکر گناه سیاه نشه.
بله بله، خیلی خوب، خیلی متشکرم از لطفتون. نکات خوبی رو در خصوص موضوع حیا مطرح کردن جناب حجت الاسلام دکتر محمد مهدی عباسی آقوی، پژوهشگر و روانشناس و کارشناس این برنامه، که انشالله مورد استفاده دوستان و شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. 6 دقیقه و 20 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته و برنامه روبراه را از رادیو معارف میشنوید. سوال کردیم به نظر شما مهمترین عامل شوی و بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه چیا میتونه باشه؟
بیونده واری فقط به خاطر اینکه جایگاه پیر مادر تو خونه ما از بین بردن، خانواده هیچ نقشی ندارن. پس بنابراین بچه ها بدون حساب کتاب اگه مخوام میرن هر وقت مخوام میان هر کاری مخوام میکنم، پدر مادرم جرأتی که هست بدارن ندارن. من گلزار از یاد
مهمترین عامل بی‌حیایی که الان جامعه ما درگیرش شده، یکی هجوم فرهنگ غرب از طریق فضای مجازی و ماهواره‌ها و اینکه واقعا تغییر دادن سبک زندگی و نوع نگرش مردم. این واقعا بزرگترین آفت و بزرگترین تهدید همینه که واقعا انسان‌ها باورهاشون رو از دست بدن و یک باورهای دیگه جایگزین اون بشه. این مهمترین عامل به نظر من.
مهمترین عوامل بی‌حیایی یک خانواده، دو جامعه، سه فضاهای مجازی، هم از فیلم‌های سینمایی، تاج و تصفانه که الان که مد شد گوشی‌هایی که جدیداً در آمد همه از کشورهای خارج به ما دیکته می‌کنند و جوان‌های ما بدون هیچ توان هیچ کاری ندارن و متأسفانه به بی‌حیایی و بی‌اجابی و همچنین چه دختر چه پسر فهم نداره. چیزا مهمترین عوامل. با تشکر استفاده من سفرگلی جوان ما از دهشت تماس گرفتم.
به 991-8409 گفتم به نظر من درست مال حرام علت بزرگیه برای بی‌عفتی و بی‌حیایی، ولی ما به بچه هامون کاملا لقمه حرام ندادیم، ولی نمیدونم چی شد که از یه جایی به بعد مثلا بچه هامون کلن عوض میشه.
یکی فضای مجازی، یکی خانواده از نسبت به مسائل بی تفاوتن. کسی که به این مسائل بی تفاوت باشه نه دینش درسته، اصلا هیچ احکامی نداره درباره این. من به یه خانم گفتم شما حجاب زن چرا اینجوریه؟ گفت آدم وقت قلبش درست بشه. گفتم بابا قلبش درست بشه انسان وقتی تو خیابون میاد باید پوشیده باشه. متاسفانه همین خانواده ها که یا زورشون نمیرسه یا خودشون نسبت به خانواده بی تفاوتن، این میشه که اینا بی حیاگری و بی حجابی رو تو جامعه توزیع میده.
بله، نکته خوبی رو این شنونده اشاره کردن. اونایی که میگن دلت پاک باشه نمیدونن که پاکی دل در پاکی رفتار، متانت و وقار در واقع نمایان میشه و از دل پاک جز نگاه پاک بر نمیاد، از کوزه همان برون تراود که دروست.
ما باید از فاطمه زهرا الگو بگیریم، مثل اون جوان 13 ساله‌ای که در جبهه این حرف رو زد و شهیدم شد. فرمودن ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزان‌ترین زینت زن حفظ حجاب است. به خدا ما یه وقت میریم تو خیابون خانمادهای شهید است، خجالت میکشیم با این بس این خانما رو نگاه میکنیم. تو را خود از امروز از فاطمه زهرای خود الگو بگیرن. خیلی ممنون، تشکر اکرم مرتضوی از تهران. به نظر من کسی که برای خودش شخصیت قائل باشه از گوهر وجودیش محافظت میکنه و نمیذاره اونایی که مریض هستن اونو به چشم یک کالا نگاه کنن. و میخواستم یه جواب بدن به اونایی که میگن دلت باید پاک باشه، مثلا حجاب آنچنانی رعایت نمیکنن. من میخواستم بگم مگه ما دلی پاکتر از دل حضرت زهرا سلام الله علیها سراغ داریم که اونقدر حجاب و رعایت میکردن حتی در برابر شخصی که نابینا بودن؟ التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از تلفن‌های خوبتون. عرض کنم که یه شنوندهی گفتن که مصداق این که کارشناس برنامه فرمودن نباید واسه کمک جزئی شرم و حیا بکنیم به استهزارتون میرسونه. ما توی مؤسسه خیریه که داریم، حالا مؤسسه مسجد سازان، حدود 450 پروژه گفتن اقدام کردیم که حدود 8 باب اون از محل همین انفاقای جزئی بوده، احداث شده، بهره برداری شده و گوارای وجود بانیان عزیزش باشه. شنونده با شماره 913-2115. بله، از این که کمک بکنیم ولو به اندازه کم، هیچ وقت شرم نکنیم. اینجا از اون مواردی که دیگه به نظرم کلمه حیابش اطلاق نمیشه دکتر، درسته؟
بله دیگه، این میشه حیای منفی
و منفی همقه، حیای همقه دیگه.
حتی توی اسخای میکنم ادبیات انگلیسی هم بهش میگن شیم، ولی اون حیا مثبت میگن مادستی.
آها، یعنی تفاوت لغوی هم. بله خیلی خوب. شنوندهی گفتن که بی‌تفاوتی خانواده ها در امور تربیتی و هوای نفس و روزی حرام باعث میشه که در یک جامعه شاهد شیوع بی‌حیایی باشیم. ما محمودی از کرج این پیامک رو زدن. یکی از عوامل بی‌حیایی نشان دادن بی‌حیایی هست که یک نمونه اون تبلیغات رسانه هاست، مثلا بچه‌هایی که میخوان تبلیغ پوشک نشون بدن، اینقدر عادی شده شاید خیلی از ماها اصلا توجه نکنیم، یعنی این صحنه‌ها رو اینقدر می‌بینیم که اصلا آه این چیه دیگه، این که مورد بی‌حیایی نیست. اما خیلی نکات ریز تأثیرگذار واقعا روی نگاه ما به موضوع حیا و عفاف، که حالا بچه خردسال حیای خودش رو از دست میده، بقیه هم یاد میگیرن و بچه ها رو با بدپوششی بیرون میارن. 913-3276. ممنونم از این نکته ای که مطرح کردن و همه شما شنوندگان عزیز. سوال برنامه رو بارد یه تکرار بکنم. عرض کردیم به نظر شما مهمترین عوامل شیوع بی‌حیایی در یک جامعه چیا میتونه باشه؟ به این سوال پاسخ پیامکی بفرمایید، به 30553 ارسال کنید پیامکاتون رو و تلفنی در خدمتون هستیم. شماره 329-10551 و 552 با پیش شماره 025.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که همراه من هستید در این بخش. حیا از جمله فضایل اخلاقی و از جمله بازدارنده هایی که در کنترل رفتار انسان در همه عرصه ها نقش مهمی داره. لذا باید با آموزش افراد راه های تقویت حیا را در خودمون، خانوادمون، فرزندانمون و محیط کار و زندگی بیاموزیم و به کار بگیریم تا شاهد آثار مثبت اون در جامعه باشیم. آقای دکتر قنبری.
انسانیت با حیا در انسان حاکم میشه. چطور میشه؟ اگر انسان عالم در زیر چتر حیا قرار داشت، از نعمتهای الهی استفاده میکنه، اما به اندازه میخوره، پاک و پاکیزه میخوره.
از نگاه کارشناسان و متخصصان، حیا و عفاف مرتبه بالاتر از حجابه که نگاهی به درون هر فرد داره و منشأ تصمیمات در انسانه. حجت الاسلام یزدی از مسئولان دستگاه قضا.
یکی از نکاتی که خوبه به اون توجه بشه اینه که عفاف و حیا امری متفاوت با حجابه. حجاب در واقع یک پوشش بیرونیه، ولی عفاف و حیا یک منش درونیه و یک رفتاریه که در درون انسانها باید نهادینه شده باشه و باید تلاش بکنن این رفتار رو داشته باشن.
در سالهای اخیر ارزش‌های اخلاقی از جمله حیا بین مردان و زنان همه ملل دنیا و همچنین در کشور ما کمرنگ‌تر شده. چرا؟ آقای دکتر ناظمی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
وقتی که نظام جهانی قدرت‌های حاکم قوانین حاکم بر جهان، سیاست ها و برنامه هایی که در حال اجرا هست، حدود الهی رو جابجا کردن، درست؟
بله.
و در پی این هستن که همون حدود جابجا شده رو و نادرست رو بر کشور ما حاکم کنن، بر ملت ما حاکم کنن، و به هر حال قدرت دارن، نمیتونیم قدرت اونها رو نادیده بگیریم.
بله.
همینجور که در دفاع مقدس هم هجوم آوردن که حتی مردهای جغرافیایی ما رو جابجا کنن. خب دوره دفاع مقدس مردم ما مقاومت کردن و اجازه ندادن که یک وجب از خاک ما رو همه دشمنان، ببینید در دوره دفاع مقدس شرق و غرب با هم بودن، یک کشور مثل فقط عراق که نبود، ولی ملت مقاومت کردن. خب بعد از دوره دفاع مقدس قطعا هجوم دشمن در عرصه‌های دیگه شروع شده، امروز در عرصه فرهنگی، در عرصه اجتماعی، در عرصه اقتصادی عیناً همون هجوم وجود داره. بنابراین اونها هم دنبال این هستن که مرزهای اعتقادی، مرزهای الهی رو جابجا کنن و جامعه رو از اون عفاف، از اون مسئولیت، از اون پاکی دور کنن.
از جمله نهادهایی که مأموریتی در این زمینه داره و بسیار مؤثر هم میتونه باشه، دفتر تبلیغات اسلامیه که با استقرار روحانی دائم و اعزام کارشناسان مذهبی در تقویت حیا و عفاف در جامعه میتونه کار کنه. حجت الاسلام روستا آزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی.
یکی از در واقع محورهای تبلیغی و ترویجی مبلغین محترم، چه مبلغین عمومی و چه مبلغینی که خصوصا تو همین حوزه تشکیل پرونده دادن، در ما مبلغ تخصصی موضوعات مربوطه به عفاف و پوشش و حجاب هستن، هم از خانم ها هم از آقایین که چند سالی هست دورهای مختلفی توی دفتر براشون گذاشته شده تحت عنوان موضوعات مرتبط با پوشش، عفاف، حیا، که هر کدوم از اینا هم خب بالاخره مفاهیمی دارن، آموزش‌های مختلفی گذاشته شده توی اداره کل تبلیغ تخصصی، چند گروه تبلیغی با همین عنوان در واقع تشکیل شدن و کارشون همین موضوعات هست. و در کنار اینها در چند سال اخیر در قالب میزها و قطب‌های در واقع علم فرهنگی دفتر و تحت عنوان روی کرده مسئله محوری، مسئله عفاف و حجاب، یه کارگروه ویژه‌ای رو خودش اختصاص داده، دوستانی از دفتر، از بیرون دفتر حول این موضوع فکر کردن، دارن تعامل میکنن، خروجی های پژوهشی دارن، خروجی های آموزشی دارن.
بله. ارزیابی هم از فعالیت این گروه هایی که فرمودید داشتید که چقدر موفق بودن؟
عرض کنم خدمت شما که به هر حال مجموعه مختلفی تو این حوزه تلاش میکنن و قطعا تلاش مجموعه ها و ثمراتشون و اثر بخشیشون خب طبعا یک حد و در یک اندازه قابل قبولی نمیشه ارزیابی کرد. برخی ضعیف هم برخی هستن، دستی به نوع کار دیگه.
پیگیری ما بابت این موضوع همچنان ادامه داره، اما در فرایند تقویت این مقوله بسیار مهم نه تنها همه سازمان‌ها و نهادها سهمی دارند، بلکه خود مردم هم در یک مواجهه مستقیم میتونن نقش مهمی در این زمینه ایفا کنن، حالا چه در زندگی فردی خودشون، چه در احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه.
خب بخش رو در رو با تلاش همکارم جناب عابدینی تقدیم حضورتون کردیم. متشکرم از ایشون و همه بزرگوارانی که در این بخش با ایشون گفتگو کردن. و پاسخ به سوال برنامه امروز که هم از طریق پیامک داره میرسه به ما، هم از طریق تلفن خوب شما، سوال کردیم به نظر شما مهمترین عامل شوی و بی‌عفتی و بی‌حیایی در یک جامعه چیا میتونه باشه. دو سه مورد پیامک رو من بخونم. گفتن هر چیزی دزدی داره، دزد دین هم بی‌حیاییه. 912-3044. ساختار خانواده باید از پایه درست باشه و زن و شوهر باید مواظب رفتار و رزق و روزی خودشون باشن. بحث لقمه حلال و حرام رو ایشون هم اشاره کردن، از اصفهان آقا هاشمی. علت رواج بی‌حیایی پدر و مادر و جامعه است. وقتی من پدر بی‌حیایی رو از خودم دور بکنم، بچه من هم مراعات میکنه. 935-0475. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از اینکه مشارکت فعالی تو بحث امروز ما دارید. آی دکتر، یه سری از آثار مثبت حیا رو که میتونه در زندگی فردی ما، در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما بروز و ظهور داشته باشه، بهش اشاره بفرمایید چیا هست در این فرصت؟
بله. خب حیا پیامدهای بسیار گسترده ای داره.
بله.
یک روایتی از امام صادق علیه السلام هست که حضرت می فرمایند که تمام فضائل اخلاقی را اگر جمع بکنیم و رأسهن الحیا، سرآمد تمام این فضائل اخلاقی حیاست. بنابراین اگر ما حیا داشته باشیم در عرصه های مختلف آثارش رو تو زندگیمون می بینیم. در بعد فردی چه آثاری برا من داره؟ خب اگر انسان حیا داشته باشه انسان متدین تری هست. همین جمله پیامکیه که خوندین بسیار نکته درستیه، دزد دینه. پیامبر فرمودن کسی که شرم و حیا نداشته باشه دین نداره، و کسی که در واقع دین نداشته باشه این وارد بهشت میشه. من لم یکن له حیا فلا دین له. خب این کسی که دین نداره طبیعتاً از خدا دوره. نکته بعدی اینه که حیا به ارتقاء تقوا کمک میکنه. یعنی انسان متدین انسان خوددارتری میشه وقتی که حیای خودشو بالا ببره. و نکته بعدی اینه که انسان با حیا جالبه آدم موفق‌تری میشه اصلا. یعنی فقط تو مسائل معنوی نیست، در روایت داریم که از حیا سلامت و ظفر شعبه میگیرد. سلامت جسمی و روحی و از طرفی پیروزی و موفقیت. انسان‌های با حیا انسان‌های موفق‌تری هستند.
بله.
این در عرصه فردی که حالا من به گوشه‌های اشاره می‌کنم. در عرصه الهی و معنوی حیا تقویت اعتقادات دینی رو در پی خواهد داشت. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند الحیا و الایمان مقرونان. حیا و ایمان اینها با یکدیگر همراه هم نزدیکن، قرین هستند.
بله.
و در روایت امیرالمومنین علیه السلام هست انسان اگر حیاش کم بشه ورعش کم میشه و ورع قلب انسان رو میمیراند و انسانی که خدا نکره قلبش بمیره وارد دوزخ میشه. پس اگر میخواییم دلمون زنده باشه حیا رو باید در خودمون تقویت بکنیم. آمرزش گناهان رو در پی داره. باز اینا مفاد روایات امیرالمومنین علیه السلام فهمودن که خدا اگر انسان حیا داشته باشه گناهاشو میبخشه. نه تنها خب پیشگیری از گناه میکنه، باعث توبه از گناه میشه. در واقع در مجموع حیا رابطه من رو با خدای متعال یک رابطه بهتر میکنه. اما در بعد اجتماعی حیا چه تأثیری داره؟
بله.
یه روایت خیلی مفصل از امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل که شاگردشونه، من گوشهشو بخونم، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلسه صفحه 81 این روایت رو میاره. خیلی قشنگ، یعنی معلوم میشه که خیلی از ابعاد اجتماعی ما اصلا به حیا ربط داره که ما خودمون گاهی توجهش نمی‌کنیم. فرمودن مفضل اگه حیا نبود انسان هیچ وقت مهمان نمیپذیرفت، به وعدش وفا نمیکرد، نیازهای مردم رو رفع نمیکرد. اگر انسان حیا نداشت نیکی انجام نمیداد به کسی، بدی به دیگران میکرد.
بله.
و اگر حیا نبود و مردم شرمگین نمی شدن حقوق والدینشون رو اصلا ادا نمی کردن، صله رحم نمی کردن، امانت رو پس نمی دادن، از امور فحشا و ناپسند دوری نمی کردن. پس چقدر قشنگه که خیلی از ابعاد اجتماعی ما به حیا بستگی داره. باز روایت داریم که در تحف العقول هست، این روایت از نبی معظم صلی الله علیه وسلم، حضرت فرمودن از حیا خیلی چیزا شعبه میگیره، مثل یه چشمه ای که رودهای از این جوشان میشه. نرمش، مهربانی، خوشرویی، گذشت، بخشندگی، خوشنامی در میان مردم. انسان با حیا پیش مردم خوشنام میشه. اینا از حیا شعبه میگیره.
بله.
و انسان در حقیقت در پی حیا داشتن باعث میشه که عیبهاش پوشیده بشه. روایت امیرالمومنین علیه السلامه که اگر لباس حیا بر تن کردی عیبهای تو از مردم پوشیده میشه.
بله.
پس این همه آثار اجتماعی حیاست. اگر اجازه بدید آثار خانوادگیشو من در بخش بعدی،
در بخش انتهایی که انشالله یه جنبندی و بحث آثار خانوادگی رو بهش اشاره خواهید فرمود. متشکرم آقای دکتر. تلفن‌های بسیاری شده به برنامه. خیلی متشکرم از دغدغه‌ای که دارید، از اینکه همراه برنامه خودتون هستید سپاسگزارم. به نظر شما مهمترین عامل شیوع بی حیایی در یک جامعه چیا میتونه باشه؟
یکی از دلایل عدم توجه به حیا در جامعه نداشتن تربیت دینی در عده ای از اقشار جامعه و عدم توجه مسئولانی به این امر مهم است.
یکی از راههایی که برای پاسداشت حیا و عفاف در جامعه لازمه اجرای احکام اسلامه. اجرای احکام باعث میشه که ارزش‌ها حفظ بشه.
اول از همه ایمان و اعتقاد نداشتن به سوال و جواب آخرت است. بعد هم آزادی‌های کاذب که از ماهواره‌ها دریافت می‌کنند که به بی‌حیایی و بی‌عفتی دامن می‌زنند، که باید از این رفتارهای زشت و ناپسند و از این وسوسه‌های شیطانی به خدا پناه ببریم.
بیشتر این بیهجابی ها و بدهجابی ها از بیغیرتی بعضی از مردان هست، بعضی از خانواده ها هست. اینها باید در کوچکترین جامعه که خانواده هست واقعا تذکر بدن به بچه هاشان، نصیحت بکنن با زبان خوش، با لحن خوش. و من نوعی که در جامعه میرم و یک خانم بدهجابه که میبینم، تذکر میدم با زبان خوش، میگم دخترم یک مقدار رعایت بکنین، یک مقدار اهمیت به خون شهدا بدید. خیلی ممنون و سپاسگزارم از برنامه بسیار خوب شما.
به نظر من یکی از عامل بی‌حیایی اینه که فرزندانمون تربیت درست نمی کنی و تحت تاثیر تبلیغات آلوده دشمنان قرار می گیریم و این باعث میشه که آلودگی در جامعه اسلامی زیاد میشه.
اگر به سمت لقمه های حرام، اگر به سمت شبکه های مجازی، اگر به سمت همه اینها انسان خوش سست میشه، فقط به خاطر اینه که نشناختی. این شناخته ما در قبال دیگرمون، در قبال حضرت زهرا، در قبال امیرالمومنین، اینا فقط شنیدی، شناخت نداری.
خب در کنار تلفن‌های خوبی که به برنامه شده، صحبت‌های شما رو شنیدیم و دغدغه‌هایی که نسبت به جامعه خودتون دارید، پیامکم بخونم. آقای رسول رستمیان نوشتن منشأ بیشتر بی‌حیایی‌ها ساخت و انتشار جوک‌های بی‌حیایی هست. وقتی ما بخوایم یه چیزی رو کم رنگ بکنیم، در واقع قبض‌زدایی بکنیم، یکی از راه‌هاش همینه، یعنی درست کردن یه سری جوک‌هایی که یواش یواش بعضی از مفاهیم و اسامی و نمیدونم عباراتی که ما زیاد میشن در قالب جوک یا یک حالا فکاهی که درست میشه به شکلی دارن قبض‌زدایی میکنن از مسائل. از بی‌حیایی خانواده است که بچه‌ها بی‌حیا میشن. این شنونده بزرگواری است با شماره 918-96-82 که ارسال کردن. 913-21-15 گفتن متاسفانه ما از عملکرد مساجد غافل شدیم و به قول شهید حاج قاسم عزیز که توی یکی از سخنرانیشون گفتن هر مسجد میبایستی تا شعای چند کیلومتری خودش رو پوشش بده و اثرگذار باشه، میتونیم خانواده ها و جوانان با حیا تربیت بکنیم، به شرطی که مسجد محور این فعالیت های فرهنگی باشه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از محبتتون. آقای دکتر، یه سری از آثار خانوادگی حیا باقی مون که تو این بخش آخر خواهش میکنم بهش اشاره بفرمایید.
اجازه بدید من یک پژوهش جالب بهتون بگم. بلیش. حالا این روزها امریکا خبرهای زیادی ازش میشنویم، یک خبر مبنی موضوعمون و یک پژوهش.
بله.
دیدن که 5 علت نخست طلاق در امریکا اینه: تعهد کم به خانواده 73%،
بله،
مشاجرات بیش از حد 56%، خیانت 55%، و ازدواج در سن خیلی پایین 45%، انتظارات غیر واقعی 45%. این داشته باشید. یه پژوهشیه که کدام حرفه ها تو امریکا بیشتر طلاق میگیرن. خیلی معذرت میخوام از شنوندگان عزیزمون، کسانی که حرفه شون رقصه 43%، اونایی که در واقع عرصه فروش مشروبات الکلی کار میکنن 38%، ماساژ درمانگرها 38%، متصدیان قمارخانه ها 34%، خدمتکاران قمارخانه ها 31%. این آمارا رو که میذاریم کنار هم میبینیم یک کلید واژه‌ای که به نظر بنده بین همه اینا مشترکه مسئله حیاست. یعنی حیا در عرصه هایی، در شغل هایی، در زمینه هایی که کاهش پیدا میکنه، از اون طرف طلاق افزایش پیدا میکنه.
بله.
خود بنده یک پژوهشی انجام دادم سال 92-93، شاید هم قبلا گفتم تو این برنامه، روی 140 نفر مرد و زن، اونهایی که حیای بیشتری داشتند از خودشون، از خدا، حیای جنسی، همه اینها، ناسازگاری های زناشویشون پایین تر بود. یعنی صرف این که اصلا از خدا حیا میکردن، از خودشون حیا میکردن، به خصوص نسبت به خانم ها در حیا جنسی، چون در روایت داریم الحیا و حسن و من النساء احسن، زن ها